Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح قطر الندا رسیدیم به جلسه 44. بحث پیرامون مفعول معه هست. صاد و المفعول معه و هو اسم فضلت بعد واو اريد بها التنصيص على المعیت مسبوقه بفعل او ما فيه حروفه و معناه كسرت و النیل و انا سائر و النیل. خب حالا شرحش ابتدا یک معنایی بکنیم این متنه، چون که تو شرح این متنه وجود نداره و تعریف مفعول معه داره میکنه. میگه مفعول معه و هو آن اسم فضلتون بعد وون. مفعول معه اسم فضله است، یعنی عمده نیست، بعد از وو میاد که اون اريد بها التنصيص على المعيه. اون وو نص بر معیت، یعنی هیچ احتمالی وجود نداره در اون. حقیقتا بر معیت دلالت میده و در شرح میاد انشاءالله توضیحات. مسبوقتن به فعلن، قبل از اون هم فعل باید باشه، قبل از این مفعول ما فعل باید باشه. او ما فی حروف و معناه، یا چیزی که حروف فعل و معنای فعل در اون باشه باید پیش از این مفعول ما باشه. خب یک مقدار تعریفش زیاد بود و یکی یکی هم توضیح میده پیرامونش. بعد مثال میزنه کسرتو و نیله، یعنی من رفتم به همراه نیل، و انا سائرون و نیله که همون معنا رو میده، ولی یکی سرتو فعل رو مثال زد و دیگری انا سائرون و نیله سائر رو مثال زد که فعل نیست اما حروف فعل و معنای فعل درونه. خب حالا شرح این تعریف، البته شرح اون چیزایی که خارج میشه از تعریف رو اول توضیح میدیم. میگه خرج به ذکر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو فی قولک لا تأکل السمک و تشرب اللبن فإنه على معنى الجمع ای لا تفعل هذا مع فعلک هذا ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. مفعول معه که در متن قطر ندا تعریف کرد گفت و هو اسمون فضلتون، اسمون، پس مفعول معه باید اسم باشه. اگر فعل باشه، جمله باشه، ما نمیگیم که مفعول معه هست. بخاطر همین میگه خارج میشه به ذکر اسم، یعنی در تعریف من اسم رو آوردم، تا اینکه خارج کنم چی؟ فعلی که منصوب میشه بعد از وو در گفته تو لا تأکل سمک و تشرب اللبن. این وو بحثش در مورد فعل مضارع که منصوب میشه به انی که مدمر بعد از وو معیه، خب بحثش اونجا خونده شد. لا تأکل سمک و تشرب اللبن، این وو معیه است، یعنی وو عطف معنای معیه میده. قبل از اون لا تأکل فعل طلبیه اومده، حالا بعد از این وو که معنای وو عطف معنای معیه میده، تشربه فعل مدار اومده منصوب میشه به انی که مضمر پنهانه بعد از وو. خب اینا بحث در مورد منصوبات فعل مضارع خونده شده. پس الان و درست معنای معیت درونه تشربه، چون که فعله و اسم نیست، به خاطر همین نمیگیم تشربه مفعول معه، اعرابش نمی کنیم. بس معنا فإنه على معنى الجمع، معنا معنای جمع، لا تأكل سمک، ماهی نخور به همراه نوشیدن شیر، درسته؟ و به معنای جمع معیت، یعنی انجام نده، لا تفعل هازا مع فعلک هازا، انجام نده این رو، یعنی خوردن ماهی رو، همراه انجام دادن این، یعنی همراه نوشیدن شیر. ولا یسمى مفعولا معه لکونی لیس اسما، مفعول معه نیست چون که اسم نیست، تشربه فعله. و الجمله الحالیه فی نحو جاء زید و شمس طالعتون فانه و ان کان المعنى على قولک جاء زید مع طلوع الشمس الا ان ذلك ليس باسم ولكنه جمله. و جمله حالیه هم ما نمیگیم بهش مفعول معه، چرا؟ چون که اسم نیست دیگه، جمله است. خب مانند جا از زیدون و شمس و طالعتون، زید اومد در حالی که خورشید داشت طلوع میکرد، این و حالیه است و جمله از شمس و طالعتون جمله حالیه میشه. پس زید اومد در حالی که خورشید در حال طلوع بود دیگه، یعنی زید جا از زیدون مع طلوع شمس، زید به همراه طلوع خورشید اومده دیگه. درست معنای مع، معیت، همراهی، جمع در اون وجود داره، الا ان ذلك ليس باسم ولكنه جملتون، چون که اسم نیست و جمله است، به خاطر همین مفعول مع نمیگیم بهش، بلکه میگیم و حالیه است و شمس طالعتون جمله مبتدا و خبر، جمله حالیه است. و به ذکر الفضلت ما بعد الو فی نحو اشترک زید و عمرو فانه عمدتون لان الفعل لا یستغنی عنه، لا یقال اشترک زید لان الاشتراک لا یتعطا الا بین اثنین. و من اونجا در تعریف مفعول معه گفتم اسم فضلتون فضله باشه، اون اسم عمده نباشه، بعد از و خارج میشه، بعد از و در مانند اشترک زیدون و عمرون، یعنی آن اشترک زیدون و عمرون، این و دیگه نمیگیم و معیه و عمرون، بخوایم بگیم و عمران، یعنی مفعول معه اعراب بکنیم. چرا؟ فانه عمدتون، چون که عمرون در اینجا عمده است. لان الفعل لا یستغنی عنه، چون که فعل از اون بی نیاز نیست. لا یقال اشترک زیدون، اشترک زیدون نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون که اشتراک طبیعتا نمیاد مگر بین دو چیز، دو کس، دو نفر، دو چیز. پس اشترک زیدون خالی نمیتونیم بگیم، باید بگیم اشترک زیدون و عمرون. پس این و این عمرون الان که اومد عمده بود، ففضل، چون که فضله نبود، به خاطر همین مفعول معه نیست و اینجا و عطف عمرون معطوف به زیدون. و به ذکر الو ما بعد معا فی نحو جانی زیدون مع عمرن و ما بعد الباء فی نحو بیتو کداره به اساسها. دیگه من گفتم و باید باشه، در تعریف گفتم و باید باشه. پس اینی که آوردم جاءنی زیدون مع عمرن، الان عمرن دیگه نمیتونه بگه مفعول مع، چرا؟ چون که وو نیومده قبل از اون، بلکه مع اومده. و همه اینها درسته که معنای معیت و همراهی میدن. و مانند بیتو که داره به اساسه ها، الان خانه رو فروختم به همراه اساسش، پس درسته که الان معنای همراهی میده، ولی به اساسه ها اساس قبل از اون وو نیومده بلکه با اومده، لذا مفعول مع نیست، نه در اینجا به تو که داره به اساسه ها و نه در جهانی زیدون مع عمره. و به ذکر ارادت تنسیسه علی المعیت نحو جا زیدون و عمرون ازاریز مجرد العطفه. و اونجا من در تعریف گفتم نصب باشه بر معیت که احتمال وارد نشه، با این ذکر و بیان تنسیس بر معیت چی چیز خارج میشه؟ مانند جا زیدون و عمرون، زید و عمرو اومدن، الان وو چون که معناش مطلق جمعه به همراه هم اومدن، اولی زودتر اومد دومی دیرتر، یا دومی زودتر اومد اولی دیرتر، منظور اولی و دومی زید و عمرو، معلوم نیست کدوم مقدم شده کدوم مؤخر شده به همراه اومدن، همه احتمالات وجود داره. پس نص بر معین نیست، بلکه الان احتمال وجود داره، احتمال وجود داره که با هم اومدن، ولی احتمال این هست که یکی جلوتر یکی دیرتر اومده باشه. پس چون که نص بر معیت نیست و احتمال معیت فقط داره، به خاطر همین اینجا میگیم مجرد عطف اومده و مفعول معه نیست. و بعد هم میگه و قولی مسبوقتن الى آخره بیان لشرط مفعول معه و هو انه لابد ان یکون مسبوقا به فعل و بما فیه معنی الفعل و حروفه. دیگه من در تعریف گفتم این قبل از این، قبل از همون مفعول معهمون، باید فعل باشه یا چیزی که معنای فعل و حروف فعل درانه. خب اینو در تعریف آوردم، حالا توضیح میده که فالاولو که قولک سرت و نیله، اولی که خود فعله قبل از این مانند سرت و نیله، الان وو معیاس النیله مفعول معه منصوب شده. قبل از النیله آیا فعل وجود داره یا چیزی که معنای فعل و حروفش در اون باشه؟ میبینیم قبل از اون سرتو که فعله وجود داره. و قول الله تعالی فاجمعوا امرکم و شرکاکم، الان اجمعوا امرکم و شرکاء، وو معیاس و شرکاء مفعول معه. آیا قبل از شرکا فعل اومده یا چیزی که معنای فعل و حروفش درونه؟ میبینیم آره اجمعو اومده که فعله. و ثانی که قوله که انا سارن و نیلا، دومی که معنای فعل و حروفش باشه، مثالش انا سارن و نیلا، نیلا که مفعول معه باشه، میبینیم قبل از اون سائر اومده، سائر اسم فاعله که معنای فعل در اون وجود داره، چون که سائر اسم فاعل عمل فعل انجام میده دیگه، معنای فعل در اون وجود داره و حروف فعل، حروف فعل یعنی سیر سین و یا و را حروف فعل درشه، سارا رفت، یسیرو میرود، سائر رونده اسم فاعلش، پس هم معنای فعل و هم حروف فعل در اون وجود داره. خب حالا میگه ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته خلافا لسيمريه لانك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل، در مانند گفته تو کل رجل و دیعته، در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم کل رجل و دیعته، یعنی دیعته رو، یعنی و بگیم معیه و دیعته مفعول معه اعراب بکنیم، جایز نیست. دقت هم بکنیم کل رجل و دیعته، ما بحثش در مبتدا و خبر اونجا خوندیم که جاهایی که حذف خبر واجبه، یعنی کل رجل و دیعته مقرونان، اونجا مقرونان گفتیم خبر محذوفه، یعنی کل مبتدا رجل مضاف الیه و عطف دیعته معطوف به کل و دیعته ها هم مضاف الیه، خبر کجاست؟ خبر مقرونان محذوفه. اینو بحثو اونجا خوندیم. خب حالا همین کل رجل و دیعته، اینجا باید عطف بگیریم، باید بگیم و عطف و دیعته معطوف به کل و نمیتونیم بگیم مفعول معه و دیعته هو بگیم، یعنی دیعته مفعول معه منصوب بکنیم. چرا؟ چون که قبل از دیعه آیا فعلی وجود داره؟ ببینیم کل رجل دو کلمه وجود داره، که کل یکی رجل، فعل نیست. چیزی که معنای فعل و حروفش باشه آیا وجود داره؟ نه، نداره. پس نمیتونیم دیعه رو مفعول معه قرار بدیم. و کذالک لا یجوز هذا لک و اباک بالنسب لان اسم الاشاره و ان کان فيه معنى الفعل و هو اشیر لكنه ليس فيه حروفه. همچنین هذا لک و اباک بالنسب درست نمیشه، یعنی بگیم ابا و وعت بگیم ابا، ببخشید و معیه بگیم و ابا مفعول معه اعراب بکنیم، منصوب عن نسبش الف بگیریم چون که اسماء جزء اسماء سته است، جایز نیست. چرا؟ چون که قبل از اون فعل نیست. هذا لکه، الان هذا اومده اسم اشاره و لکه جار و مجرور فعل نیستن. چیزی که معنای فعل و حروفش باشه این هم نیست. لکه داریم جار مجرور، دیگه هازا داریم. هازا درسته ابن هشام میگه معنای فعل در اون هست، معنای فعل در اون هست، یعنی معنا هازا معنای فعل چیه؟ یعنی اشیرو، هازا لکه، این یعنی اشیرو، اشاره میکنم دیگه. اسم اشاره به معنای اشیرو. معنای فعل در هازا وجود داره که اون اشیرو باشه، اشاره میکنم، اما حروف فعل در اون نیست، یعنی هازا حروف فعل در اون نیست دیگه. خب بحث در مورد تعریف مفعول معه که ابن هشام برامون ارائه داد تمام شد و چیزهایی که از تعریف خارج می شد و بیان کرد. خب حالا مطلب بعدی میپردازه، میگه که مفعول معه و عطف الان شبیه به هم شدن دیگه، که این و عطفه یا این و معیه است و بعد از اون مفعول معه باید بگیریم، کدوم از این دوتا؟ به سه دسته تقسیم میکنه. میگه یه وقتایی نصب واجب میشه، یعنی نمیتونیم عطف بکنیم، واجبه که ما نصب بکنیم به مفعول معه بودن. یه وقتایی نصب بهتره ولی عطف جایزه، یه وقتایی عطف بهتره ولی نصب جایزه. خب حالا میپردازه بهش. صاد که اصل خطر النداست وقد يجب أن نسبك قولك لا تنهى عن القبيح واتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. خب این متن قطر الندا، حالا شرح این متن. خب شین للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل او ما في معناه ثلاث حالات. این وووی که قبل از اون فعل میاد یا قبل از اون چیزی میاد که معنای فعل یا حروفش در اون باشه، این وو بعد ازش سه حالته، یا خودش با بعدش سه حالت در اونها وجود داره. خب این سه حالت منظور یکی اینه که واجب ما مفعول محض اعراب بکنیم، یکی بهتر مفعول محض اعراب بکنیم و عطف جایزه، و یکی این که عطف بهتره که ما بکنیم و مفعول محض جایزه. خب حالا یکی یکی توضیح میده. احداها ان یجب نسب على المفعولیت، اولی از سه حالت حالتیه که مفعول معه واجبه که ما بگیریم. خب کیه؟ میگه و ذالک اذا کان العطف ممتنعا لمانع معنوی نو صناعی. هرگاه عطف ممتنع باشه به خاطر مانع معنوی یا صناعی، یا در معنا عطف ممتنعه یا به خاطر صناعت، یعنی از نظر علم نحو و قواعد عرب، قواعد لغت عرب، ما نمیتونیم عطف بکنیم، اجازه بهمون نمیده عطف. فالاول که قول که اولی یعنی مانع معنویه، معنا اگر عطف بکنیم معنا نمیرسونه، مانند گفته توست لا تنها عن القبیح و اتیانه. خب اینجا ما واجبه که مفعول محض بگیریم. اگر مفعول محض گرفتیم معنا درست میشه، ولی اگر عطف بگیریم معنا خراب عذاب در میاد. خب حالا مفعول محض میگیریم، لا تنها عن القبیح و اتیانه، و اتیانه هو یعنی و معیه اتیانه مفعول محض منصوب کردیم. معنا چی میشه؟ نهی نکن از کار زشت به همراه انجام دادنش. خب معنا الان مستقیم شد دیگه، ما نمیتونیم باز داریم مردم رو از کار زشت و خودمون کار زشت رو انجام بدیم، قبیح این کار. لا تنه عن القبیح، نهی نکن از کار زشت، مردم را باز ندار از کار زشت به همراه انجام دادن آن کار زشت. مثلا به طرف میگه سیگار نکش، خودش سیگار میکشه، قبیح دیگه. پس الان مفعول محض گرفتیم، معنا راست و مستقیم اومد. اما اگر بخوایم عطف بکنیم بگیم لا تنها عن القبیح و اتیانه و اتیانهی، یعنی و عطف اتیانه، عطف بکنیم به قبیحه، معنا خراب از عذاب در میاد. چی میشه؟ نهی نکن از کار زشت و نهی نکن از انجام دادنش. از کار زشت نهی نکن و از انجام دادنش نهی نکن، معنا خراب در اومد. و ذالک لان المعنا علی العطف لا تنه عن القبیح و عن اتیانه و هذا تناقض. چون که عطف بکنیم تناقض میشه دیگه، همونطوری که ما الان معنا کردیم. اولی گفتیم از کار زشت نهی نکن، دومی گفتیم که از انجام دادن کار زشت، دومی چی شد؟ لا تنه عن القبیح، نهی نکن از کار زشت و اتیانه و نهی نکن از انجام دادنش. پس تناقض شدی، یه جا نهی داری میکنه از کار زشت، یکی نهی داری میکنه از انجام دادن کار زشت. و ثانی که قولک قمت و زیدم، دومی حالت دوم یعنی حالتی که عطف ممتنع به خاطر مانع صناعی، یعنی از نظر علم نحو ما اجازه نداریم عطف بکنیم، بلکه واجبه که مفعول معه بگیریم. که قول که قمت و زیدن، الان نمیتونیم بگیم قمت و زیدون، چراش رو میگه خودش. و مررت بک و زیدن، نمیتونیم بگیم مررت بک و زیدن، یعنی عطف بخوایم بکنیم نمیشه. اما الاولو، اولی قمت و زیدن، فلانه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل الا بعد التوكيد بضمير منفصل. خب از نظر صناعت نحوی قمت و زیدن، یعنی و معیه بگیریم، زیدن مفعول معه که گفت واجبه. حالا اگر بخوایم بگیم قمت و زیدون، یعنی و بگیم عطف و زیدون معطوف بکنیم بر تا در قمتو، چون که قمتو تای متکلمش فاعله، پس و عطف بکنیم، زیدون بگیم معطوف به این تای متکلم و مرفوعش بکنیم، جایز نیست. چرا؟ چون که عطف اگر میخوایم بکنیم بر ضمیر متصل، ضمیر متصل مرفوع، مستقیم نمیتونیم. یعنی الان قمت و زیدون و عطف قبل از اون قمت تا اومده، یعنی ما الان زید رو عطف کردیم به مستقیم به تا، که این تا ضمیر متصل مرفوعیه، چون که فاعل دیگه مرفوعه، نمیشه. پس چطور جایز جایزه؟ جایز به این شکله که ما یک ضمیر منفصلی را وسط بیاریم، حالا میتونیم عطف بکنیم و بگیم قمت انا و زیدون. حالا این انا ضمیر منفصل آوردیم که بتونیم عطف بکنیم، حالا عطف جایزه، میتونیم بگیم قمت انا و زیدون. پس قمت فعل فاعل، انا توکید برای تای متکلم فاعل، و چون که تای متکلم فاعل مرفوعه، این توکیدم در محل رفع میشه. و عطف زیدون هم معطوف به تای، به محل تای متکلم که مرفوعه. خب مثالا میاره که قوله تعالی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. انا لقد کنتم و آباؤکم، آیه نیومد، کنتم و آباؤکم نیومد، یعنی و عطف آباؤ عطف بکنیم به توم که اسم کانه و مرفوعه. نه، چرا جایز نشد؟ چون که توم ضمیر متصل مرفوعیه، ضمیر متصله که مشخص مرفوعیه، یعنی اسم کانه شده. پس الان نمیشه بگیم کنتم و آباؤکم، بلکه میخوایم عطف بکنیم باید یک ضمیر منفصل بیاریم، بگیم کنتم انتم و آباؤکم. حالا درسته. و اما ثانی، دومی، مررت بک و زیدن، گفتیم نمیتونیم بگیم مررت بک و زیدن، یعنی و عطف بکنیم و زیدن معطوف بکنیم به کاف در بک. و اما ثانی، اما دومی، فلانه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض الا باعاده الخافده، كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. اما دومی که مررت بک و زیدن باشه، نمیتونیم بگیم مررت بک و زیدن. چرا؟ چون که اگر ما بخوایم عطف بکنیم به ضمیر مجروری، مانند الان بک و زیدن، یعنی زیدن مجرور، عطف بکنیم به کافی که مجروره، نمیتونیم مگر که اون حرف جر رو تکرار بکنیم، یعنی بگیم مررت بک و به زیدن و به زیدن، حالا درست میشه، میتونیم عطف بکنیم. بلا جایز نیست بگیم مررت بک و زیدن، اینجا جایز نیست، بلکه باید مفعول معه بکنیم، بگیم مررت بک و زیدن. خب شاهد میاره فرموده خداوند متعال و علیها و علی الفلک تحملون، و علیها و علی الفلک، یعنی نیومد و علیها و الفلک، یعنی فلک را بخوایم عطف بکنیم بر ها در علیها، چون که ها در علیها مجرور به حرف جر دیگه، پس حرف جر رو تکرار کرد، علیها و علی، علی رو تکرار کرد به عادت الخافده. خب که قوله تعالی و علیه و علی الفلک تحملون، و من النحویین من لم یشترط فی المسالتین شیئا فعلی قوله یجوز العطف و لهذا قلت علی الاصح فیهما. حالا دقت بکنیم، آن چیزی که الان گفتیم در مورد دمیر متصل مرفوعی که ما نمیتونیم عطف بکنیم بهش مگر اینکه دمیر منفصل بیاریم، و همچنین در دمیر مجروری نمیتونیم عطف بکنیم مگر این که حرف جر رو دوباره تکرار بکنیم، اینو که گفتیم طبق قول بصریینه، طبق قول بصریینه. اما کوفیون میگن اشکالی نیست، یعنی اونجا میتونیم بگیم قمت و زیدون، لازم نیست بگیم قمت انا و زیدون، یعنی قمت و زیدون هم جایزه، و مررت بک و زیدن هم جایزه، لازم نیست بگیم مررت بک و به زیدن، با حرف جر تکرار بکنیم لازم نیست، کوفیون نزدشون جایزه. پس ابن هشام میگه چون که بعضیا که منظور کوفیون باشن اینو شرط نکردند، طبق گفته اونها هم عطف جایزه هم مفعول معه دیگه، یعنی در اولی میتونیم بگیم قمتو، در طبق قول کوفیون میتونیم بگیم قمتو و زیدن و میتونیم بگیم قمتو و زیدون، پس طبق گفته کوفیون یا رأی کوفیون هر دو جایزه. دومی هم همینطور، مرتو بکه و زیدن، مرتو بکه و بزیدن، هر دو نزدشون جایزه. مررت بک و مررت بک و زیدن و مررت بک و زیدن هر دو جایزه. اولی قمت و زیدن، قمت و زیدون و قمت و زیدن هر دو درسته، یعنی هم عطف هم مفعول معه. خب پس چون که کوفیون جایز میدونستن، میگه به خاطر همین گفتم علی الاصح فیهما، بنابر قول اصح در این دو، یعنی در اولی که ضمیر متصل مرفوعی بود در اونجا و در مورد جر در این دو، به خاطر همین علی الاصح گفتم، بنابر قول اصح. و ثانیتو ما گفتیم که مفعول معه، ببخشید، بعد از وو که قبل از وو فعل باشه یا چیزی که معنا و حروف فعل درونه، بعد از خود وو و بعد از اون سه حالت براش وجود داره. یکی این که واجبه ما مفعول معه اعراب بکنیم که الان خوندیم. دومی مفعول معه بهتره از عطف، یعنی عطف هم میتونیم بکنیم. خب این الان میخواد حالا توضیح بده. البته همون اولی که گفتیم قول کوفیون که گفتند قمت و زیدون میتونیم بگیم و قمت و زیدن میتونیم بگیم، و مررت بک و زیدن هر دو میتونیم بگیم، طبق قول کوفیون الان همین حالت دومه که مفعول معه بهتر نزدشون ولی عطف جایزه. اینو اول اشاره بکنم. خب حالا و ثانیه تو ان یترجح المفعول معه علی العطف، دوم اینکه مفعول معه بهتر از عطف، یعنی عطف جایزه. و ذلك نحو قولك کن انت و زیدا کالاخه، مانند گفته تو که بگی کن انت و زیدا کالاخه، باش تو و زید مانند برادر. خب این ترجمه تحت لفظیشه. حالا توضیح میده ابن هشام که چرا مفعول معه بکنیم در اینجا بهتره از عطف، چون که الان کن انت و زیدن، کن باش یعنی تو باش، و زیدن میبینیم که انت ضمیر منفصل آوردیم دیگه، کن انت و زیدن، انت ضمیر منفصل هم آوردیم، یعنی هیچ ایرادی دیگه ما نداریم، ولی یعنی ما عطف هم میتونیم بکنیم، بگیم کن انت و زیدون و زیدون. چرا؟ چون که و عطف زیدون معطوف کردیم به ضمیری که در کن وجود داره، کن انت باشه طبق قول بصریون، چون که کن انت، انت رو ضمیر منفصل آوردیم پس اشکال نداره. طبق قول کوفیون که گفتیم اونا انت هم نیاریم، کن و زیدون هم بگیم جایزه نزدانا. خب کن انت و زیدن کالاخه، چرا مفعول معه بکنیم بهتر بر عطف؟ میگه و ذالک لانک لو عطفت زیدن علی الضمیر فی کن لازم ان یکون زیدون مامورا و انت لا ترید ان تامره. میگه این جمله کن انت و زیدن کالاخه، منظور تو از این جمله اینه که باش به همراه زید، یعنی تو باش به همراه زید مانند برادر، یعنی مخاطب تو فقط مخاطب تو کیه؟ تو هستی فقط، بس زید نیست مخاطب تو، تو باش، من الان با تو دارم صحبت میکنم، میگم تو باش با زید مانند برادر، پس الان زید مخاطب من اصلا نیست. این معنای این عبارته. ابن هشام میگه مأمور کیه الان؟ فقط تو هستی، من دارم تو رو امر میکنم که تو باش با زید برادر، و معنا این نیست که من بخوام بگم تو و زید با هم دیگر برادر باشید، یعنی خطاب من باشه به تو و زید با هم دیگر مانند برادر باشید، این منظورم نیست. دقت کردیم؟ و ذلك لانك لو عطفت زيدا على الضمير في كون لازم ان يكون زيد مامورا، یعنی چون که اگر بخوایم عطف بکنیم بگیم کن انت و زیدون مرفوع بکنیم، یعنی عطف بکنیم، کل اخه بعد بگیم، اگر عطف بکنیم چی میشه؟ لازم ان يكون زیدون مامورا، لازم میشه که زید هم مامور باشه، یعنی تو با زید برادر باش و زید هم با تو برادر باشه دیگه، یعنی دو طرفه میشه، زید هم مأمور میشه، در امر من داخل میشه، و انت لا تريد ان تأمره، تو نمیخوای که به زید امر بکنی، تو فقط یعنی من، تو منظور الان در این مثالی که داریم میزنیم تو این مثال منم، یعنی من نمیخوام که زید رو امر کنم، من فقط میخوام تو رو امر کنم، تو با زید برادر باش. خب پس اگر عطف بکنیم دو طرفه میشه و من اینو نمیخوام. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من التحالي. خب داره میگه فکونو انتم، الان کونو انتم و بنی، و اومده و بعد بنی اومده، قبل از اون کونو انتم، یعنی انتم ضمیر منفصل هم آورده شده دیگه، بصریین هم طبق قول بصریین انتم هم ضمیر منفصل آورده شده. خب الان در اینجا کونو انتم و بنی، یعنی کونو فعل امر ناقصه، اسم خودش رو معرفه و خبر رو منصوب میکنه، و جماعه اسمشه، انتم که توکیده برای و جماعه، و معیه آمده، بنی میبینیم مفعول معه اعراب شده و منصوب شده علامت نصبش یاس، چون که اصلش بنون بنین، خب مانند جمع مذکر سالم شده دیگه. و خبر کونو مکانه، مکانه خبرشه. اگر بخوایم عطف بکنیم میشه چی؟ فکونو انتم و بنو ابیکم، بنو یعنی مرفوع میشه به و، چونکه عطف کردیم دیگه به دمیر در فکونو و به جماعه مرفوعه دیگه، چون که اسم کان است. خب منظور ابن هشام اینه که اینجا میبینیم که عطف نشده بلکه مفعول معه اعراب شده. چرا؟ چون که معنا اینه که شما باشید با بنی ابیکم، با برادرانتان، به مثل چی باشید؟ به مثل دو کلیه از تحال باشید، یعنی دو کلیه در اطراف و تحال وسط، اینا چقدر به هم نزدیکند، شما هم اینچنین به هم نزدیک باشید. پس شما نزدیک باشید با برادرانتان. خطاب به کیه؟ به شما. پس برادران در خطاب الان داخل نیستند. بعد میگه وقد استفید من تمثیلی بکن انت و زیدن کل اخه انما بعد المفعول معه یکون على حسب ما قبله فقط لا على حسبه ما. میگه من یک فایده دیگری از مثال من، یعنی میشه به دست آورد یک فایده دیگر از مثال من، میگه به دست آورده میشه شما این فایده رو بگیرید. آن فایده اینه که این مثال که من آوردم اینه، کن انت و زیدن کل اخه، کل اخه، نگفتم کنت انت و زیدن کل اخوینه، شما باشید به همراه برادرانتان کل اخوین، شما برادران، الان دو شد دیگه مثنا شد، کل اخوین مثنا نیاوردم، فقط گفتم کل اخه مفرد آوردم. چی برداشت میشه از گفته ای من؟ برداشت میشه که کن انت و زیدن کل اخه، کل اخه اخ مفرد آوردم، یعنی انما بعد المفعول معه یکون على حسب ما قبله فقط، ما بعد از مفعول معه، یعنی و زیدن کل اخه و معیه، زیدن مفعول معه، بعد از مفعول معه چیه؟ کل اخ. پس بعد از مفعول معه که در اینجا کل اخه، علا حسب ما قبله فقط، می باشد بر حسب ما قبلش، ما قبل زیدن چیه؟ انت، انت مفرده، پس انت کل اخه، این و زیدن مانند این که اعتباری بهش ندادیم، اگر اعتبار بدیم که بعد بگیم کل اخوین دیگه، چون که انت و زید شما دو نفر میشید اخوین، نه، اینو میگه دقت بکنیم. و الا لقلتو کل اخوین، اگر این کل اخ یعنی بعد از مفعول معه به هر دو برمیگشت، هم به مفعول معه که زید باشه و هم به انت که قبل از مفعول معه باشه برمیگشت، اینا دو تان و بعد میشد کل اخوین. هذا هو صحیح، این صحیحه، یعنی صحیح اینه که اینجوری که من گفتم و نگیم کن انت و زیدن کل اخوین. و ممن نس علیه ابن کیسان و سماع و القیاس یقتدیانه، بر این چیزی که الان من گفتم ابن کیسان نس آورده و سماع از عرب و قیاس هم اقتداش میکنه و عن الاخفش اجازت مطابقته ما قیاسا عن العطف و لیس بالقویه، اخفش اجازه داده که مطابقت بکنیم با هر دو، قیاس گرفته بر عطف، یعنی بگیم کن انت و زیدن کل اخوین، همانطوره که میگیم کن انت و زیدون کل اخوین، وقتی میخوایم عطف بکنیم کن انت و زیدون کل اخوین میگیم، چون که انت و زیدون شما دو نفرید، اخوین دیگه باید بگیم. ولی یعنی اخفش اجازه داده که اینجا هم همونطوره که در عطف گفتیم کن انت و زیدون کل اخوین، اینجا که مفعول معه اعراب کردیم هم بگیم کن انت و زیدن کل اخوین. پس در مفعول معه قیاس میگیره بر عطف، ولی سبب قویه، ابن هشام میگه قوی نیست، همون صحیح همینه که من گفتم. و ثالثت و سوم یعنی عطف بکنیم بهتره از مفعول معه. و ثالثتا یترجح العطف و یدعف المفعول معه و ذالک اذا امکن العطف بغیر ضعف فی اللفظ ولا ضعف فی المعنا. سوم این که عطف بکنیم بهتره از مفعول معه، چه زمانیه؟ زمانیه که عطف امکان پذیر باشه بدون اینکه در لفظمون ضعفی پدیدار بشه، در معنا ضعفی به وجود بیاد، معنا خراب بشه، یا بر حسب لغت عرب نحو و اینا خراب بشه جملمون اگر بخوایم عطف بکنیم، همه اینها وجود نداره. پس عطف بهتره، چون که عطف اصله، نحو قام زیدون و عمرون، الان قام زیدون و عمرون عطف بکنیم بهتره. چرا؟ چون که عطف اصله و چیزهایی نیست که مفعول معه رو ترجیح بده، چیزهایی نیست که مفعول معه رو واجب بگردونه. لأن العطف هو الاصل ولا مضعف له فيترجح، خودش هم همینو میگه چون که عطف اصله و چیزی نیست که اونو ضعیف بگردونه، پس عطف ترجیح پیدا میکنه. خب این بحث هم شکر خدا پایان رسید و صلی الله علیه و سلم و محمد و علی و صحبی و سلم، الحمد لله رب العالمین.